خبری رادیو زودی خوش اومدید. شالو گل خواجه هستم. سلام. نخست توجه نمایید به سرخط موضوع امروز 21 آگوست. در نوی مسجد 10 نفر برای استقبال امام رحمان پرزیدنت تاجیکستان به تمرین جلب شدند. سفر احتمالی ماه سپتامبر صورت میگیرد. سید اوریم در بوره یک خانم معلولی از یاد دیده که بعد به دنیا آوردن فرزند شوهرش او و از تیفرش دست کشید.
با کار کردم کم طرف دیدم که پام بزیب شد، زورم اومد دیگه نتونستم.
یک تنورسوزی سوبه قدر در ولایت خطلون میگوید تامین نونی که در تنورهای او پخته میشود فرق کننده است.
نونی چکدون یعنی خطکت بولازت دیگر ایده در چکدون کنید پذید چخیل خودت راحت میکنی در پختن نون.
امام علی رحمان چند روز اینجونی با سفر کوری در ولایت مختاری کوهستان بدخشان قرار دارد. پرزیدنت تاجیکستان بعد بازبینی از نویه‌های درواز و ونجروشون به شهر خورو رفت. سفر امام علی رحمان در شرایط اتفاق افتاده است که سازمان‌های جهانی بهداشتی از موج دوم کرونا ویروس صحبت می‌کنند. هنوز سفر امام علی رحمان در ولایت خودمختاری بدخشان انجام نشده است، ولی در قسمت دیگر تاجیکستان ولایت سوخت الکای با پیشوازگیری رئیس جمهور تمرین می‌کنند که به احتمال زیاد موی آینده جریان خواهد گرفت. همکاری ما مومین احمدی از رفتی آمادگی ها در نویه مسجد گزارش می دید.
تمرین برای پیشوازی امام علی رحمان در نویه مسجد. قرار است پرزیدنت ماهی سپتامبر به این نویه برود. تمرینی جوانان را در ماهی اپریل من کردند. این برای پیشگیری از کرونا ویروس بود. مسئولین نوحیه مسجد گفتند که تمرین ها با رعایت قاعده های بهداشتی صورت می گیرد. تمرین برای پیشوازی امام علی رحمان در نوحیه مسجد. قرار است پرزیدنت ماهی سپتامبر به این نوحیه برود. تمرینی جوانان را در ماهی اپریل من کردند. این برای پیشگیری از کرونا ویروس بود. مسئولین نوحیه مسجد گفتند که تمرین ها با رعایت قاعده های بهداشتی صورت می گیرد. امام علی رحمان سفر به نوحیه ها را آغاز کرده است. کارشناسان میگویند هدفش سود جستن در انتخابات پرزیدنتی ماهی اکتبر است. قرار است 11 اکتبر شهروندان تاجیکستان برای 7 سال آینده پرزیدنت انتخاب کنند. امام علی رحمان سفر به نوحیه ها را آغاز کرده است. کارشناسان میگویند هدفش سود جستن در انتخابات پرزیدنتی ماهی اکتبر.
پیشوای مخالفان دولت در بلاروس از کارگران شرکت ها و کارخانه های دولتی دعوت کرد کورشکنی را دوام بدهند. سویتلانا تیخانوفسکای از جانبدارانش میخواهد از این رو بر رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا فشار آورند تا انتخابات نو برگزار کند. ادامه در گزارش میرزانبی خالقزاد.
دراگی مای بلاروسی،
روز جمعه سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب اساسی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو در انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست از طرفدارانش دعوت کرد که کارشکنی را ادامه دهند تا مقامات به شنیدن صدای آنها مجبور شوند. مخالفین حکومت بلاروس بر این نظرند که در انتخابات پرزیدنتی محض تیخانوفسکای پیروز شده است. در یک نواری ویدیو که 21 آگوست در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، تیخانوفسکی از کارگران مؤسسه‌های این کشور دعوت کرد که متحد باشند.
забастовки это абсолютно легальное и мощное оружие.
کورشکنی وسیله قانونی و مؤثر بر ضد رژیم است. آنها این را میدونند و از این رو با هر راه شما رو میترسونند. ترس به دیکتاتور سپرید. فراموش نکنید تمام بلاروس همراه با شماست.
с вами вся Беларусь.
بسیاری از کارخانه های بزرگ بلاروس در دوام 13 روز بعد انتخابات پرزیدنتی کارپرتایی نموده به اعتراض های مخالفین پرزیدنت لوکاشنکا پیوستند. آنها میگویند انتخابات سرشار از تقلب بود. لوکاشنکای 65 ساله که 26 سال این جانب رهبری بلاروس را بر دوش دارد ادعا میکند که در آوازه 9 آوگوست پیروزی نظرگیر به دست آورده است. تیخانوفسکی 37 سال داشته بعد از آن نامزد کرسی پرزیدنتی شد که مقامات شماری از داوطلب‌های احتمالی کرسی ریاست جمهوری بلاروس و از جمله شوهرش را حبس کردند. بعد انتخابات تیخانوفسکی به لیتوا هجرت کرد ولی به شورای هماهنگسازی انتقال قدرت در این کشور همراه شد. شورا از افراد شناخته عبارت بوده، هدف آن مذاکرات انتقال قدرت با حکومت این کشور است.
سازمانی подобных органов законодательством не предусмотрено.
20 آوگوست دادستان کل بلاروس اظهار نمود که پرونده جنایی باز نموده، زیرا شورای مذکور به امنیت ملی بلاروس تهدید به بار می آورد. اعضای شورا اصرار می ورزند که عمل آنها مطابق به سرقانون بلاروس است. اتحاد اروپا تاکید کرده است که نتیجه های انتخابات پرزیدنتی بلاروس را اعتراف نمی کند و به زودی بر ضد حکومت لوکاشنکا تحریم جاری خواهد کرد. در جریان تعقیب گردی همایی های اعتراضی بلاروس نزدیک به 7000 کس بازداشت شده، هزارها نفر دیگر زخمی شدند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در این بخش برنامه با سرنوشت نفر شما را آشنا میکنیم که زندگی با تکرار به او ضربه ها زده است. از نخستین لحظه های به دنیا آمدنش او از مهربانی و نوازش محروم بوده است. والدین حواله تقدیر نمودند، شوهر تنهایش گذاشت و اکنون فکر آن که دختر یگانش میتواند روزگاری او را تکرار کند این جوانزن را پرشکسته و افسرده نموده است. اما با این هم آخرین شعله امید در یک کنج دلش هنوز هم برق میزند که افراد مسئول دستش را میگیرند و زنجیره بدبختی های او را میشکنند. سرویناز روح‌الله و افسانه اکبرشوی و به درد دل گوش انداختند که سنگ خوره را آب میکند.
شهنازه محروم از هر دو دستی سولیم در سن 2 سالگی از یک پای روان هم ماند. این زنی هم اکنون 34 ساله سرنوشت تلخ خود را با اشک چشم قصه میکند. او از کودکانی بود که والدینش به علت مایوبی از تربیه او شانه خالی کردند و با اوهی سبوک از پی تولد بچه های سالم رفتند. چیزی که از زمان کودکی در یاد شهنازه نقش بسته است این است که هیچگاه نفر سراغش نمی کرد.
من از سنف پنجمیم فهمیدم، برای چی که وقتی که کودکان می دویدن پدر و مادر داشتن من نمی دویدم، برای چی که من دوجه همه می رفتن من در اینترنت یخن توقه می سدم با معلم و مرا رنگ فرزند پدر رنگ فرزند مرا نگاه میکردند.
شهنازه تنها همین را میداند که در یکی از زایشگاه های دوشنبه تولد شده، از آنجا به خانه کودکان و در سن نورسی به یتیم خانه خاص معیوبان فرستاده شد. او قصه میکند که وقتی به سن 19 رسید سرسانی های او در کوچه تقدیر بیشتر و سرنوشت بعدی به خودش حواله شد.
وقتی که من اینترنتی سوره تمام کردم بعدی حصار مرا لیسه مایوبان بردن. وقتش در سطور و منور مرا گرفتن در بوغالتر مرا داخل کرد که بخونه یا چی شوینده. من خوندم تمام کدم با کور کدم کم ترک دیدم که پوم بزیب شد زورم اومد دیگه نتانستم.
با امید زندگی بهتر در 24 سالگی به شوهر برآمد، اما بخت برایش نخندید.
وای میخواست که قطعی من زندگی کده میخواست بوده کنه.
او حالا 340 سامونی نفقه مایوبی میگیرد و موقتاً در یکی از بیمارخانه های شهری دوشنبه زندگی میکند. میگوید یگانه امیدش به زندگی دخترش است که حالا در صنف 3 مکتب اینترنت برای بچه های یتیم تحصیل دارد. اما تلاشش این است که با پیدا کردن سرپناه یگانه فرزندش را در کنارش بزرگ کند. میگوید پیشنهاد زندگی در خانه پیرانسالون شهری تورسونزاده را نپذیرفت.
ما هم میتونیم ما رئیس شهرم پرزیدنم گفت که بخونه اینا ما خوندیم.
او بارها به مقامات دخلدار و حتی به پرزیدنت برای تامین او با منزل زیست مراجعت کرده و تا حال هیچ سرپناهی نیافته است. در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی مثل شهنوزه حدود 150 هزار افراد دارای امکانات محدود به سر میبرند. مقامات میگویند مایوبان از امتیازهایی که دولت معین کرده است برخوردار هستند. اما خودی آنها امتیازهای پیشبینی شده برای معلولان را ناچیز می حسابند. حالا این مادر امیدوار است مقامات صدایش را می شنوند و برای زندگی یک جایی مادر و دختر در کناری هم شرایط فراهم می کنند.
حکومت روس رویخط 25 پرواز غیر نقشوی را از تاجیکستان به روسیه نشر نمودند که از امروز تا 1 سپتامبر ادامه میکند. امروز دو هواپیما شهروندان روسیه را از دوشنبه به پتربورگ و کراسنودار میبرد. روسهای بعدی از خوجند به مسکو نیز هواپیمای چارتری پرواز خواهد کرد. توسط این هواپیماها شهروندان روسیه، اعضای خانواده آنها و زادگان تاجیکستان که حق استقامت موقتی در آن کشور را دارند میتوانند پرواز کنند. برنامه خبری را ادامه می دهیم. مزه نان تنوری دیگر است، بخصوص اگر تنور با محبت ساخته شده باشد. چنین است عقیده یک زن تنورساز نایه وسع و هم مشتریانی که نظر به تنورهای آماده بازار به کاری دست این بانوی سالخورده برتری می دهند. هرچند تنورسازی کاری سهل و ساده نیست، اما قهرمان گزارش نوبتی محمودجان رحمتزاده می گوید با میل تام این شغل را که میراثی است ادامه می دهد. گزارش را امردین علیموف تهیه کرده است.
زبونیسو دولت و تنورساز است. با اصولی بابایی تنوری نانپزی می سازد. این ساکین دهه شاهبیکه ناحیه واسه هرچند 72 ساله است می گوید تا حال خود را مانده حس نمی کند و در ساختن تنور قادر است که بدرون آن چند مرتبه درآید و براید.
یک میخچه را می گیرم، بندکه می بندم، امی وجب ایمه 20 سانتی متر است. امی 20 سانتی دو وجب امی کمی گیرم، خودش میخچه را جای آمده می زنم. باینده میزنم گرد سیرکول میفتیم سیرکول اما خیلی گرد میکنم گرد میکشم خطاو بعد خشته با خطی کشتگی میمونم بعد میچینم.
تنورسازی به زبانی سا دولت و از والدینش میراث مانده است. میگوید حالا چکدانهایی که با قلب آماده میشود کاری بیشتری مردم را آسان کرده است، اما با این باور است که تأمینان در تنورهای ساخته اود دیگر است.
نانی چکدان یعنی خطکن با لذت های بولازات دیگر ایده در چاغدون خن میپزید خیلی خودت راحت میکنی در وقتن اینو.
یک تنور رو این زن تا یک هفته میسازد. این در حالی که ساکنان با خریدن تنوری آماده از بازار میتوانند در یک روز صاحبی تنوری نانپزی شوند. هرچند تنورهای آماده در بازار مشتریان او را کم کرده است، اما تا حال هفته دو سه نفر در او را میکوبند.
در مومیناوت چاغدون کردم، سه چاغدون در قشلوق چرگی بولو قشلوق پدرم.
مشتریان خانم دولت و اساساً افرادی سال خوردند که نسبت به تفتانهای برقی به تنورهای بابایی برتری می دهند. زنهای سال خورده کویستان هم قصه می کنند که تا سالهای 2000 در اکثر نواحی منطقه کلوب چکدانها از سیاه خاک آماده می شد و بیشتری مردم از ناحیه واسه این خاک را به ناحیه های خود می بردند.
چکدان داخل همه چیز را می کنی، دنگیچه را می کنی، سنبوسه را می کنی، کلچه را می کنی، پیروگ هم میکردیم نه این قناق پیروگ کتا کتا و چینو چی نبود
دخوفکا
در دخوفکا نبود میکردیم در ایدون هم خداری میپختیم چکدون چی خوب هست.
زمینان پژوهشگران میگویند که تنورهای زمینی و روی زمینی در دو منطقه تاجیکستان رشت و خطون از سالهای پیش رواج داشته است. حالا در هر خاندان تاجیک تنور دیدن ممکن است که بیشتری زنان در آن چپاتی، کلچه و نانهای گوناگون آماده میکنند. تا 4-5 سال پیش در نزدیک بلند آشیانه های پایتخت هم ساکنان تنور می ساختند و در آن نان می پختند، اما شهردار دوشنبه با قرار آنها را تخریب کرد و گفت این تنورها سیمای شهر را می کاهانند.
و طبیبان روس میگویند وزیر سیاسی الکسی ناوالنی پیشوای مخالفان اجازه نمیدهد او را از بیمارستان شهر اومسک به جای دیگر برند. ناوالنی را باید برای مولیجه به شفاخانه خریته در پایتخت آلمان انتقال میدادند. این سیاستمدار را که به گفته طرفدارانش زهرآلود شده است در شفاخانه یاری تجلی رقم یک در اومسک تبابت میکنند. در همین جا برنامه امروز رو به پایان میبریم. شما بینندگان عزیز می توانید اخبار بیشتر از این رو چون همیشه در سامانه آزادی زیر نشانی www.azadi.org و نوارهای روز رو در آزادی ویدیو کانال ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی فعال است. من باشم برایتون در دو روز آینده استراحتی با فراغت می خواهم. تا ملاقات در هفته نو، خدا نگهدارتون.
Hi.
از این سوخت من میگم خیلی ارزان شد. دست هست که من ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مونین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب این عبدان جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، میرزا نبی خالق‌زاد هستم با اخبار تازه امروز در خدمت شما. جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا، رسما پیشنهاد حزب دموکرات برای شرکت در انتخابات را پذیرفت و برای گرفتن جای رئیس جمهور دونالد ترامپ مبارزه می برد. جو بایدن هنگام سخنرانی در انجمن پیش از انتخاباتی حزب در روز 20 آوگوست قول داد در صورت انتخاب شدن به مقام رئیس جمهور به روزهای دوستی با دیکتاتورها خاتمه می دهد و از روز اول کارش استراتژی ملی مبارزه با پاندمی کرونا ویروس را عملی می کند. جو بایدن همچنین وعده داد مردم آمریکا را دیگر بار متحد می کند که شاهد تظاهرات عظیم بر ضد تبعیض نژادی شدند. این تظاهرات چند پیش بعد هلاک شدن یک مرد سیاه پوست هنگام بازداشت افسران سفید پوست پلیس آغاز یافته و تمام آمریکا را فرا گرفت. جو بایدن افزود مردم را متحد می کند تا همراه با قبلی او موسم تاریک آمریکا را پشت سر نماید. با همین انجمن پیش از انتخاباتی حزب دموکراتی آمریکا انجام یافت و مرحله عالی در کریر سیاسی جو بایدن 77 ساله فرا می رسد که دو دفعه برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری مبارزه برده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی و نامزد حزب جمهوری خواه هفته آینده در انجمن پیش از انتخاباتی دیگر بار نامزد حزب اعلان می شود. جزئیات در ادامه برنامه. طبیبان روس میگویند وضع صحتی الکسی نوالنی پیشوای مخالفان اجازه نمیدهد او از بیمارستان شهر اومسک به جای دیگر برند. نوالنی را که به گفته طرفدارانش زهرآلود شده است در شفاخانه یاری تجلی رقم یک در اومسک معالجه می کنند. الکساندر موراکوفسکی سرطبیب شفاخانه روز 21 آوگوست گفت که وضع صحتی الکسی نوالنی اندکی بهتر شده است ولی معتدل نیست و در صورت حرکت دادن او خطر به جانش زیاد می شود. کیرا یارمیش سخنگوی الکسی نوالنی گفت که برعکس اجازه ندادن طبیبان برای معالجه در جای دیگر تهدید مستقیم به جان وی است. کیرا یارمیش در توییتر نوشت ماندن در شفاخانه اومسک به یگان تجهیزات و تشخیص مرگ‌آور است. طبیبان تا کنون نگفتند الکسی نوالنی چگونه بیمار است ولی اطرافیانش میگویند او را برای فعالیت‌های سیاسیش زهرآلود کردند. پیشتر از اعلان طبیبان روسیه یک هواپیمای طبی آلمان با گروهی از طبیبان در شهر اومسک فرود آمد تا نوالنی را برای معالجه برند. او این زمان در کاما وزیر دستگاه نفسدهی سنی است. او را باید برای معالجه به شفاخانه خریته در شهر برلین پایتخت آلمان معالجه می کردند. پیشوای مخالفان دولت در بلاروس از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی خواست کارشکنه را ادامه بدهند تا از این را بر رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو فشار آورند که انتخابات نو برگزار کند. سویتلانا تیخانوفسکای روز 21 آوگوست در یک مراجعه ویدیو گفت اگر ما یک جا باشیم این رژیم دیگر شانس نخواهد داشت. بسیاری از کارخانه های بزرگ و مهمترین دولتی بلاروس 10 روز است که کار نمی کنند چون کارگرانش به تظاهرگران همراه شدند که بر ضد الکساندر لوکاشنکو و نتیجه های انتخابات روز 9 آوگوست اعتراض دارند. مقامات انتخاباتی می گویند لوکاشنکو در انتخابات بیشتر از 80% رأی مردم را به دست آورده است. سویتلانا تیخانوفسکای 37 ساله که بر عرصه سیاست نو وارد شده است، بعد بازداشت شوهرش نامزد به مقام رئیس جمهوری بلاروس شد. بعد اعلان نتیجه های انتخابات به لیتوا فرار کرد. وی میگوید که در این کارزار سیاسی از 60-70% رأی مردم را به دست آورد، نه 10% که کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید. تیخانوفسکی همراه با دیگر رهبران مخالفان و فعالان سیاسی شورای هماهنگسازی برای انتقال قدرت تأسیس داد. دادستانی بلاروس روز 20 آوگوست اعلان کرد که بر ضد اعضای این شورا با اتهام تهدید به امنیت ملی پرونده جنایی باز کرده است. تظاهرات عظیم مردمی که بعد 9 آوگوست آغاز یافت، بزرگترین اعتراض در عهد 26 ساله رئیس جمهوری الکساندر لوکاشنکو است. مقامات افغانستان میگویند جنگجویان طالب با حمله به دو ولایت 18 نفر را کشتند و 8 کس دیگر را زخمی کردند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت رادیوی آزادی با نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا رسما پیشنهاد حزب دموکرات برای شرکت در انتخابات را پذیرفت و برای گرفتن جای رئیس جمهور دونالد ترامپ مبارزه می‌برد. جزئیات بیشتر در این گزارش از من طاهری سفر. جو بایدن هنگام سخنرانی در انجمن پیش از انتخاباتی حزب در روز 20 آگوست قول داد در صورت انتخاب شدن به مقام رئیس جمهور به روزهای دوستی با دیکتاتورها خاتمه می‌دهد و از روز اول کاریش استراتژی ملی مبارزه با پاندمی کرونا ویروس را عملی می‌کند. او که در روز سوم و نهایی انجمن نزادگاه شهر ویلمینگتون ایالت دلاور صحبت می‌کرد گفت: من رئیس جمهور خواهم بود که در کنار همپیمان و دوستانمان میستم و به دشمنان ما واضح میگویم که دیگر روزهای دوستی با دیکتاتورها به پایان رسید. پایان اقتباس. جو بایدن در داخل تالار خالی سخنرانی کرد. منظور جو بایدن ظاهرا این برداشت است که مناسبت دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بسیار دوستانه است. جو بایدن افزود از ماه مارس این جانب سر استراتژی مبارزه با کرونا ویروس کار میکند و از روز اول ریاست جمهوریش اجرای آن را آغاز خواهد کرد. جو بایدن افزود سیاست ترامپ که نتوانست مردم آمریکا را از ویروس خطرناک محافظت کند نابخشیدنی است. جو بایدن همچنین گفت سیاستش این خواهد بود که به متخصصان آزادی می‌دهد تا مردم اطلاعات ضروری و صمیمانه و حقیقت عیان را از آنها بگیرند. نامزد به مقام رئیس جمهور آمریکا همچنین وعده داد مردم کشورش را دیگر بار متحد می‌کند که شاهد تظاهرات عظیم به ضد تبعیض نژادی شدند. این تظاهرات چند پیش بعد هلاک شدن یک مرد سیاه‌پوست هنگام بازداشت افسران سفیدپوست پلیس آغاز یافته تمام آمریکا را فرا گرفت. جو بایدن گفت: اینجا و حالا به شما قول میدم که اگر شما منصب رئیس جمهور را به من باور کنید، من فقط از خوبی هایمون استفاده خواهم کرد. جو بایدن افزود: من هم پیمان روشنی نه تاریکی خواهم بود. مطمئن باشید همراه ما این موسمی تاریک آمریکا را پشت سر میکنیم. پایان اقتباس. با یک آتشبازی بزرگ انجمن پیش از انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا انجام یافت و مرحله عالی در کاریر سیاسی جو بایدن 77 ساله فرا رسید که دو دفعه برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری مبارزه برده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب جمهوری خواه هفته آینده در انجمن پیش از انتخاباتی دیگر بار نامزد حزب اعلان می شود. در نظر سنجی ها از نظر محبوبیت دونالد ترامپ از جو بایدن عقب میماند و بسیاری از نظر دادگان از عمل های حکومت ترامپ برای پیشگیری از پاندمی کرونا ویروس و تبعیض نژادی اظهار ناخنوادمندی کردند. بیماری تا کنون 174 هزار نفر را در آمریکا کشته است. دونالد ترامپ روز 20 آگوست در شهر اسکرانتون در ایالت پنسیلوانیا معرکه تبلیغاتی داشت و فعالیت‌های رقیبش در حکومت را تنقید کرد. ترامپ گفت در صورت انتخاب جو بایدن او از راه چپگرایان تندرو پیش خواهد رفت و مالیات زیادتر می‌شود و ناآرامی‌های بیشتر در شهرهای دیگر آمریکا رخ می‌دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک ساکن شهر تورسونزاده دعوا دارد که یکی از نزدیکان شوهر سابقش به ناموس دختر 4 ساله او تجاوز کرده است و از دادستانی میخواهد قضیه را جدی تحقیق نمایند. نمایندگان دادستانی گفتند که در این زمینه پرونده گشودند، ولی طرف دیگری بحث این ادعا را رد میکند و آن را تلاش انتقام گیری عروسی پیشین خانواده میداند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. به حساب سازمان تشبوسی حقوقی در یک ماه اخیر این قضیه پنجمین است که کودکان قربانی عملهای شهوانی یا تجاوز جنسی شدند. نام مادر و دختر و جانبهای دیگر قضیه برای رادیوی آزادی معلوم است، اما با دلیل‌های اخلاقی آشکار نمی‌شود. مادر 25 ساله میگوید حادثه با دختر 4 سالش اولی ماه آوگوست اتفاق افتاده است و در این کار برادر شوهر سابقش را گمان بر می‌داند. این دعوا تا حال رسما تصدیق یا تکذیب نشده است و در رابطه با این حادثه کسی را بازداشت نکردند. مادر کودک 4 ساله روز 20 آوگوست به رادیو آزادی گفت 3 سال پیش با دو کودک از شوهر جدا شد، ولی خانواده شوهر در برابر پرداخت الیمنت حق داشتند کودکان را ببینند.
روزی 31 بود، اید بود. اخوخا اید بود و یا خا بوزی که یه روز. منم کار بخواه، منم کار رفتم و سودکا کار کرم. پاگاش با می یکم چی سلو بخ، سورم زنگ زد که دختره دارم خون اما سوده. من گفتم که اکوی جاش ابینی شما سوده. من گفتی نه آتاگاش اما سوده. تو رفتم که امی دخترم خوب بود. با دیدم که این به خوشم این رنگش سفید و وای شده که من گرفتم وای با اینسا آوردم. قریب 400 پیرسته شد.
با اطلاع این زن تشخیص طبی و دادگاهی تجاوز شدن دختری 4 ساله را تصدیق کرده است. اما طرف دیگری بحث دست درازی یک نماینده خانواده را به ناموس برادرزادش تهمت نامید. اما دختری 4 ساله که حالا برای مساعدت به بدرفتاری گمان بر است در صحبت تلفنی گفت زیر شکنجه گناه را به گردن گرفت، اما چگونه و در کجا شکنجه شدنش را نگفت. وی دعوا دارد که خانواده کلینی سابق خصومت دارد و در حق آنها بدگویی میکنند. در پاسخ به سؤالی آن که چگونه کودک در خانه آنها خون را شده است گفت وی از اول همین خل کسل داشت، گرده هایش بیمار بود و بعضی وقتها چنین میشد. بابای کودک 4 ساله میگوید حادثه باید عادلانه بررسی شود و شخص گناهکار جزا گیرد.
پاریز نتیان من اکنون این دختر چه اینوالید شد پاگا بای حیات نمیفهمه یا دست دشمن گاب میزنه که تو کودکی تو همه خیلی کردگی بای خوشحال این نمیکشن کی جواب میتیان؟ من خوش میکنم که همین جناب اولیام فهم همینا.
او به این دلیل به دادستانی شهری تورسونزاده مراجعه کرده است. در دادستانی شهری تورسونزاده به رادیوی آزادی شکایت مادر را تصدیق کرده گفتند علاقه بر اساس ماده 141 کودکس جنایی پرونده آغاز شده و برای بررسی به شعبه کارهای داخلی ارسال شده است. برای رسانیدن یاری به مادر و دختر 4 ساله او دو سازمان جمعیتی اظهار آمادگی کردند. مسئولان سازمان تشبث حقوقی و کاروان امید گفتند مادر را با وکیل مدافع تامین کردند و به زودی یاری های دیگر حقوقی و روانی و اجتماعی می رسانند. قرار است وکیل دفاع زن روز شنبه روز قبول منصبداران شکایت خود را به دادستانی کلی تاجیکستان رساند. در تاجیکستان تجاوز به ناموس به خصوص با نابالغان جنایت سنگین به شمار می رود و برای این کار از 2 تا 20 سال زندان و یا حکم ابد پیش بینی شده است. مواردی تجاوز به ناموس دختران نابالغ در تاجیکستان کم آشکار می شود، زیرا به گفته جامعه شناسان قربانیان و نزدیکان آنها می ترسند که در نهایت نه مردی آزار دهنده بلکه خود قربانی جنایت سنگین اخلاقی موردی سرزنش جامعه قرار می گیرد. ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس خردسالان در تاجیکستان رسانه‌ای شده است. در آغاز ماه آوگوست دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که یوسف زیایف ساکن دوشنبه را با گناه تجاوز به ناموس یک طفل 3 ساله به حبس ابد محکوم کردند. وزیر امور داخلی تاجیکستان در آخر ماه ایول گفت در 6 ماه اول امسال 16 جنایت تجاوز به ناموس را ثبت کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
جوهر امینوف دانشمند جوان تاجیک میگوید با گذشت بیش از یک ماه از صادر شدن قرار دادگاه نتوانسته است دوباره به جای کار پیشینه‌اش در پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان به زلزله تاباور برگردد. مسئولان پژوهشگاه گفتند قرار دادگاه هنوز قوه قانونی نگرفته است و رفتار آنها درست است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت روز 7 ایول امسال قرار کرد که جوهر امینوف را در جای کار پیشینه‌اش برقرار کنند و با او جبران پردازند. جمشید امینوف برادر و نماینده جوهر امینوف روز 20 آوگوست گفت
ما روز 10 آوگوست سال جاری یک جایا با پرستاوهای سودی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه برای اجرای قسمت فوری حلنامه سود به اینستیتوت تشریف آوردیم، اما متاسفانه طور قید نمودم نو بسته از اون که سود حلنامه برآورد قرار برآورد و نو بسته از اون که نماینده های سود از دایرکتور اینستیتوت طلب نمودند که حلنامه رو در دایره قانون اجرا نماید، دایرکتور اینستیتوت و حقوق شناسانش از اجرایش حلنامه سود سرکشی کردند.
جمشید امینوف میگوید برادرش با پیشنهاد پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان به زمین جنبی تاباور برای بالا بردن تخصص به چین رفت، در آنجا 5 سال خواند و رساله علمی دفاع کرد، ولی در تاجیکستان از جای کار محروم شد و دوباره برقرار شدن نمیتواند. اما پولاد امینزاده مدیر پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان به زلزله تاباور به این دعوا راضی نیست. او روز 20 آوگوست در صحبت بدون میکروفون به خبرنگاران رادیوی آزادی گفت از روی قرار دادگاه شکایت بردند و به این دلیل حلنامه هنوز به قوه قانون ندر آمده است. ناراضگی دیگر پولاد امینزاده این است که جوهر امینوف میخواهد به وظیفه رهبری کننده تعیین شود که آنها این را قبول ندارند. حالا دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه از دادستانی طلب کرده است که نسبت به پولاد امینزاده مدیر پژوهشگاه برای سرکشی از قرار دادگاه چاره‌های دخدار اندیشد. در مکتوب دادگاه ناحیه شاهمنصور به دادستانی این ناحیه گفته می شود که دیرکتور اینستیتوت گیالوگیا، ساختمان به زمین جنبی تاباور و سیسمولوژی آکادمی علم‌ها امینزاده پولاد حلنامه سود را اجرا نکرده از اجرای آن سرکشی نموده ایستاده است. کدکس جنایی تاجیکستان برای اجرا نکردن قرار یا حلنامه دادگاه که به حکم اجرا درآمده است تا 29 هزار سومان جریمه یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. مشکل جوهر امینوف و برادرش جمشید امینوف از آنجا شروع شد که به گفته خودشان بعد از حمایه رساله علمی در چین آنها را به جای کارشان در پژوهشگاه گیالوگیا قبول نمی کنند. مدیر مؤسسه تحقیقاتی میگوید برادران حجت برای تصدیق دفاع عنوان علمیشان در چین در دست ندارند. اما برادران امینوف ها با رد این ادعا گفتند همه حجت های ضروری درباره تحصیل در چین را در دست دارند. اما مدیر پژوهشگاه گیالوگیا و ساختمان به زمین جنبی تاباور میگوید حجت های برادران امینوف ها در کمیسی اتعالیت استاسیونی تاجیکستان تصدیق نشدند. کوچه کوچه از پایم نیا، از تو دل شکستم نیا، از فریب تو چی خستم نیا.
وزارت امور خارجه افغانستان اعلان کرد که تاجیکستان از روند صلح در این کشور با رهبری حکومت افغانستان حمایت میکند. در همین حال تاجیکستان میگوید که این بار میزبانی همایش قلب آسیا روند استانبول خواهد بود. این همایش به موضوع ثبات و پیشرفت افغانستان بخشیده شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزارت های امور خارجه تاجیکستان و افغانستان اطلاع دادند که سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان روز 20 آگوست گفتگوی تلفنی انجام دادند. در این تماس تلفنی دو دیپلمات بلندپایه راجع به وضع منطقه و افغانستان، روند صلح در این کشور و گسترش همکاری ها میان دوشنبه و کابل تبادل نظر کردند. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که آقای سراج الدین مهرالدین در این تماس تلفنی نظر تاجیکستان را بیان نموده و گفته است که دوشنبه از موقف کابل در روند صلح با رهبری دولت اسلامی افغانستان حمایت میکند. وزارت امور خارجه افغانستان در ادامه گفته است که هر دو جانب به توافق رسیدند که به هدف تقویت هرچه بیشتری همکاری ها رئیسان جمهوری دو کشور در آینده نزدیک با هم تلفنی صحبت کنند. امکان افزایش صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان از موضوعهای دیگر گفتگوی سراج الدین مهرالدین با محمد حنیف اتمر بوده است. تاجیکستان ماه گذشته اعلان کرد که بنابر نیاز داخلی به برق صادرات برق به افغانستان و نیز ازبکستان را کاهش می‌دهد. موضوع برگزاری همایش قلب آسیا روند استانبول از مسائل دیگر گفتگوی سراج الدین مهرالدین و محمد حنیف اتمر بوده است. در وزارت امور خارجه تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که این همایش ماه‌های آینده در دوشنبه برگزار می‌شود و هم‌اکنون روند آمادگی به آن آغاز شده است. همایش قلب آسیا روند استانبول که به موضوع صلح و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان بخشیده شده است، از چند سال به این طرف برگزار می‌شود. در این همایش نمایندگان کشورها و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی اشتراک می‌کنند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز نظارت دشوار دارد. در افغانستان هم مرز با تاجیکستان بیش از 40 سال باز جنگ ادامه دارد و تلاش‌ها برای سازش صلح هنوز به جای نرسیده است. مقامات تاجیک همواره از تجمع جنگیان خارجی در مذاهب با افغانستان که در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند نگرانی میکنند. در آخری ماه فوریه سال جاری میان امریکا و طالبان در قطر سازشنامه صلح به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه حکومت افغانستان و طالبان باید زندانیان یکدیگر را رها کرده زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم سازند. تا کنون جانب ها صدها زندانی یکدیگر را رها کردند. در نظر است که با رهایی هم از زندانیان گفتگوهای صلح میان حکومت کابل و طالبان آغاز شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقه بین المللی آید به کمانوری بعد کارانتین که اوایل ماه اکتبر امسال در انتالیا ترکیه برگزار می شود شرکت خواهند کرد. تیم خطلان باختر بدون باخت در مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه پیش صف است. مرحله دوم لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان با بازی های دور ششم شروع شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. نخستین مسابقه بین المللی آید به کمانوری پس از کارانتین از دویم تا چهارم اکتبر سال روان در شهر انتالیا ترکیه دایر می گردد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع با قیدگیری اشتراک کنندگان مسابقه انتخابی تا 21 سپتامبر ادامه می‌یابد. فدراسیون کمانوری تاجیکستان برای شرکت ورزشکاران تاجیک در این مسابقه درخواست پیشنهاد کرده است. باید گفت که کمیته اجرایی تشکیلات کمانوری جهانی قبلا به دلیل پاندمی کووید 19 جام جهانی را برهم داده بود. این مسابقه سال آینده به نقشه گرفته شده است. خبر دیگر، نتایج بازی‌های دور 12 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های زنانه که 19 آوگوست برگزار شد، موقع دسته‌ها را در جدول تغییر نداد. پیشرفت مسابقه خطلانی باختر در میدان خود ریگر تدزی تورسونزاده را با حساب 3-0 شکست داد. خطلان که 34 امتیاز گرفته است، یگانه دسته است باخت ندارد. بازی مرکزی دور 12 میان دسته های زیبونیسای دوشنبه و زیبای ناحیه دوستی با حساب مساوی 1-1 انجام یافت. زیبونیسا با 31 امتیاز در جای دوم و زیبا با 29 امتیاز در جای سوم قرار دارند. کارینا میرزایوا بازیگری دسته زیبونیسای دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام که در همه تاجیکستان ما خیلی بسیار دخترها به وید اسپورت فوتبال مشق کنند. خیلی دخترها میخوان که به فوتبال بازی کنند. یک پدر و مادرهاشون یا خلاشون نمیمونند. میگویند که دخترها ممکن نیست خانشین باید باشند، بر مثل همین نمیمونند.
بازی های دوری 13 لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه 23 آوگوست برگزار می شوند. و خبری آخرین، مرحله دومی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان روز 19 آوگوست با بازی های دوری ششم شروع شد. در بازی مرکزی این دور سپر خوجند در میدان خود بر سارو کمپانی دوشنبه با حساب 2-1 غالب آمد. در دو بازی دیگری دوری ششم استرفشان در شهر تورسونزاده بر دسته محلی سمندر با حساب 16-8 و مهاجر دوشنبه در میدان خود بر روشن کلوب با حساب 12-3 پیروز شدند. بعد نتیجه گیری 6 دوری مسابقه سپر با 16 امتیاز در جدول مقام اول را کسب کرده است. سارو کمپانیا با 13 امتیاز در جای دوم و مهاجر با 12 امتیاز در جای سوم قرار دارند. در دوری هفتمی مسابقه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان که روز شنبه 22 آوگوست برگزار می شود، سپر با سمندر، استرفشان با مهاجر و روشن با سارو کمپانیا رقابت می کنند.
زلفت تار به تار من بود، بر روی تو فتاده چشم خمار من بود، بر روی تو فتاده چشم خمار من بود، بر روی تو فتاده چشم خمار من بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. امروز مهمانی امشب برنامه ما شاه جمشید عمری، هنرمند و کارگردان گروه تئاتری نگاهی نو می باشد. همچنین شاه جمشید عمری می خواهد من بعد جشنواره تئاتری را در فضای کشاد و به صورت خیابان برگزار کند.
شاه جمشید عمری 27 مارت سال 1987 در شهر خوجند تولد شده است. بعد از ختم مکتب میانه در سال 2005 به بخش صنعت دانشگاه خوجند داخل شده، سال 2010 آن را با اختصاص آوازخوان مردمی ختم کرده است. سپس از سال 2012 تا سال 2015 در دانشکده صنعت تاجیکستان از روی اختصاص کارگردانی تحصیل کرده است. مدت در تئاتر دولتی تماشابین جوانان شهر خوجند به نام عادل‌جان نظر هنرمندی کرده، سپس در دوشنبه گروه تئاتری نگاه نو را تأسیس داده است.
شاه جمشید، با برنامه ما خوش آمدید. می گفتید که فعلا شما با چی کار مشغول هستید؟
حال حاضر در کارکرد نمایشنامه هستم که در بر میگیرد موضوع خشونت نسبت زنها. تمرین ها و این چیزا شروع نشده است، ولی تنها و تنها روی نمایشنامه همون پیسایی که میگیم روی همون کار دارم.
و مؤلفش خودتون هستید؟
اون نمایشنامه مستند است، به همون خاطر جمع کننده خودم هستم، ولی مؤلف که اون در اونجا علاقه انسان زنده، یعنی اونایی که هستن واقعی، یعنی انسان واقعی اونا هستن مؤلفش که با اونا صحبت کردم و این چیزا. و همون خاطر یعنی در اینجا من تنها گردآورنده حساب میشم. خوب شروع از سال گذشته با همراهی برادر دلیری مومالی کارمون را شروع کرده بودیم در سمت برگزاری جشنواره نگاهی نو که سه سال آخر تعطیل کرد.
چرا تعطیل کرد؟
یک پاسخ است، نبودنی مبلغ.
مبلغ زیاد صرف میشه برای برگزاری جشنواره؟
خب شما ببینید، اگر بخواهید که در سطح لازمه برگزار شود، با مبلغ کم اون کار درست رو هنوز نمی شود. و بعدن با همکار و سرپرست اونا هم که هم صحبت شدیم و کار یکم قدم به قدم پیش می رفت، با این خلاصه اومدیم که فرمت جشنواره ایواز میکنیم. یعنی چی فرمت؟ تو این وقت اگر ما روی صحنه بازی میکردیم، داخل تئاتر بازی میکردیم، این دفعه گفتیم که بگذار جشنواره نمایش های خیابانی باشد. و
یعنی زیر آسمان؟
بله، زیر هوای کشاد، آسمان، کوچه، بیرون، خیابان. این
طرف بخاطر که اجاره تالار تئاتر گران است؟
نه، با این خاطر نه. این با اون خاطر که هرچی زیادتر نزدیک شویم با تماشاچی، با مردم. و اونا ما خواستیم که از دوشنبه، یعنی این جشنواره کوچونیم، بریم با اسفره. با چه خاطر؟ با خاطر که اونجا ما میخواستیم با این جشنواره و با جلب نمایش های خیابانی که موضوع اصلیشون این صلح و انسانیگری و جنگ و این چیزا هست، و با خاطر که اون شهری نزدی سرحدی هست و ما بازم همین پنج کشوری آسیای مرکزی که هست، مثلا همین تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان، و شاید هم گفتیم چند نفر از نمیدونم اروپای کدوم کشورهای دیگر، ولی ما همین نقطه اساسی جشنواره همون فوکوسه گذاریم به همین همسایه همون بچه خاطر به خاطر که خوب همه ما خبر داریم از اون پروبلم هایی که هر چند ماه و خوشبختانه چند ماه آخر من این خبر های بد نشنیدم چون که من زیاد از این چیز دلگیر می شوم و هستم تحت تاثیر هم قرار دارم و خواستم بازم برای سولوی من بعدش در اشکاشیم برای مثال در اونجا گذارونیم یک دفعه و یک دفعه دیگر در خطا نکنم ترسو زاده بود ناحیه نزدی سرحدی و خوب کلان 4 سال با همین سه کشوری که هم سرحد هستیم مثلا در اون شهرها گذارونیم این جشنوره و خوب سال پنجم شاید همه اونا جمع گیرد میکنی در دوشنبه میگذارونی یکی از دیگه شهرها فرخوران بود مثلا در فرخوران میخواستیم یکی از سالاشا گذارونیم و بعد که دوشنبه جمع کردی سال پنجم شد میخوایم همین جشنوره برای مثال با دوستامون که در قرقیزستان هستن برای اونو سپاریم که اونو گذارونن علاقه در قرقیزستان ما بیاییم اونجا و همین فرمتی نمایشنامه سازی و همین موضوع های ما پیگیری کرده باشیم و خوب دیگر به همین شکل این جشنواره سیار باشد. بله به همین فرمت ما میخواستیم این جشنواره رو برگزار کنیم ولی خوب بعد وقتان همه لحظه و هر لحظه و هر ثانیه خبر داریم که این بدبختی که سر این ثانیت اومد کووید 19 کاروی ما برای چند وقت نامعین گذاشت و حالی حضیر ما نمیدونیم که مثلا بچه خاطر میگم بخاطره که ما اون جشنواره میخواستیم که روزی 12 آگست گذارونیم بچه خاطر بخاطره که اون روز روزی جهانی جوانان اعلان شده است از طرف سازمان ملل و بچه خاطر جوانان بخاطره که جشنواره ما جشنواره هست مخصوص برای جوانهایی که زیر 35 سال هستند و در این گیرو داروی که در با هم سایه همون مثلا داریم زیادتر ما میبینیم که جوانها هستند در اونجا شرکت میکنند در اینو یعنی مسافدی 70-80 اینو کم میبینی و کودکی 10-15 ساله کم میبینی زیادتر همین جوانهایی که دیگر 18-20-30 و اینا یعنی خب جوان با جوان صحبت میکند
درست ولی من حالا نمیتونم مشخص متوجه شدم که چرا شما میخواید نمایشنامه ها در فضای کشاد زیر آسمان در خیابان اجرا کرده شدن مگر چنین امکانیت ها در خیابان‌های تاجیکستان یا بریج دوشنبه وجود دارد؟
خب شما ببینید ما این کار تست نزدیم که در خیابان یا در نمیدونم باغ و اینجا ها نمایش اجرا رفته باشیم ولی این کار ما تا کدام اندازه انجام دادیم وقتی که جشنواره برگزار میکردیم در صحنه حوالی همون مثلا تئاتر جوانان در بیرون که خیلی دیگر مردم زیادی اون محله جمع شدن گذشته است اشتراکچی ها و دومی که نمایش هایی که برگزار میکردیم برای مثال یکی از نمایش های گروهی تئاتری نگاهی نو یعنی گروهی ما که نام دارد بوسای زیری پا اون مخصوص برای خیابان گذاشته شده است اونا در تولار تو امکان نداره بازی کنی او در بیرون در هوای کشاد باید بازی کنی اونا نمایش اجرا روی و اونا ما در صحنه حوالی تئاتر پدیده چند دفعه بازی کردیم در همون تئاتر جوانان هم پشت بینای اساسیش تا اونجا اجرا رفته بودیم یعنی خوب تا حال حاضر
تجربه داریم
بله
و شما اصلا در تئاتر نگاهی نو
بله گروهی تئاتر نگاهی
نو ولی در مجموع وضعی تئاترهای تاجیکستان رو چگونه میتونید ارزیابی کنید کوتا چونین ارادا میشن که نمایشنامه های خوب و موثر تقریبا نیستن یعنی دراماتورک های تاجیک با نوشتن نمایشنامه های تماشابین کم اهمیت میدین گذشته از این هنرمندانی که توانند به مثل هنرمندان عصر گذشته نقش های آفرن خاطرمون بگیریم حتی محمود جان وایدوف یا چند نفر دیگری که میدانیم نام بر کنیم. حالا میگن نیستن چنین هنرمندان و همین یک دو مشکل اصلی دویسته میشود. شما به همین نظر موافق هستید؟
ببینید هیچ وقت گفته نمیشود که 100% ما هنرمندایی که در عصر گذشته بودن در اون سطح نداریم. این کاملا درست است. ببینیم با چه خاطر، با اون خاطره که در عصر گذشته که خوب نمیدونم اینترنت و تکنیکا و این چیزا که رشد نکرده بود و شما میخواهید نمیخواهید یک شبکه تلویزیونی بود، اونم نمیدونم اگر من خطا نکنم 40-50-60 سال پیش در تاجیکستان پیدا شده است و مردم که دیگر یا کتاب میخوند یا میرفت تئاتر زنده تماشا میکرد و حال حاضر که همه اینا ما داریم در میدونم حتی عادی ترین در تلفنمون میگیریم نمایشی دلخواه نمایشی مونه که مالی آلمان است میدونم مالی نروژ است یا جای دیگر است، اونا ما تماشا میکنیم. یعنی منظورم این است که ببینید هنرمندای عصر گذشته زیاد و زیاد محبوبیتشون، یک قسمتی محبوبیتشون هم از همین خاطر بود که تکنیکا اونقدر نمیدونم ترقی نکرده بود و ما همین فوکوسی که میگوییم روی همون تئاتر زنده داشتیم. این یک طرفی مسئله و دومی که شما گفتید نمایشنامه خوب،
بله کمبودی نمایشنامه‌هایی که توانن تماشابین جلب سازن و ببینید مثلا تئاتر جوانان آخر سال گذشته دو نمایشنامه رو از مؤلفان ترک ترکیه گرفت گذاشت و چنین روان در تئاتر لاهوتی هم مشاهده می شود. یعنی کمبودی نمایشنامه وجود دارد یا چرا کارگردان های این تئاتر ها از مؤلفان خارجی استفاده می کنند؟
منظور از نمایشنامه همون نمایش است، بله؟
همون پیسه.
خب ببینید اینجا حتما دیگر چند فاکتور هست که روی این چیز تاثیر میگذارد. اونم مستقل نبودنی اون نفرایی که میخوان نمایشنامه نویسن از این یا اون طرف یا چیز وابسته هستن که حتما اون نظارت میشود، نمیدونم سنسور میشود. خب من نمیدونم با اونو من در این مسئله صحبت نکردم، این فکروی خودی من است که همین چیزو خواه نخواه تاثیر گذار میمونند. با اون خاطره که شما ببینه اون چند نفروی روشن فکروی که ما مثلا داریم، برای مثال بزر صبیر، برای مثال خب اگر که شعراشمو میخونیم در این یا اون قسمتی زندگیش، خب شما اون احساس میکنید که در کیم کجای این بزرگی که 20 سال پیش شعر نوشته است اون نبود و حاضر دیگر هست. این هم به همون شکل است و خب زیادتر ما فکر میکنم همین مستقل نبودن اون دوستان نویس ها
و شاید برایشون مبلغی خوب نمیدین یا با اون اصطلاح گنرار که اونها چندان از لحاظ مالی علاقه من نیستن که زحمت بیشتر کشیده یک نمایشنامه خوبی ایجاد کنند.
این هم هست و یکی از مهمترین قسمتی همین موضوع هست. ولی ببینید شما، حتی من برای مثال شنیدم که برای نوشتن داستانی فیلم همون سناریه بودند نویسنده هایی که نمیدونم 25 یا 30 هزار سومونی میگیرند یا گرفتند برای یک سناریه مثلا. بله او کاری خیلی سخت است این چیزو. یعنی من منظورم این که حتی اونوی که انا دستموز گرفتن 3000 سومونی ما بعدا میبینیم نتیجه شد و اونه که 30000 گرفت اونش هم نتیجه شد میبینیم که بعد بختانه بازم کم فرق میکنن.
خیلی تشکر برای صحبت.
سربلند باشید.
دردون در این روز که زاد روز داریم بازم برای کار میخواییم همیشه سلامت باشید.
در اینجا با تشکر از شاه جمشید عمری برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم و من اسکندر فیروز یکایک شما را تا برنامه دیگر در امان خداوند بزرگ میسپارم.